دولت جدید هست و برنامه هم سال اولش هست، یعنی ما بودجه رو میبندیم برای سال در واقع دومه برنامه هفتم توسعه که هم باید الزامات سیاست‌های کلی نظام رو رعایت بکنیم، هم بحث الزامات برنامه هفتم رو باید رعایت بکنیم و هم کنترل تورم و نگاهی به معیشت مردم و هم بحث رونق و سرمایه گذاری تو کشور و هم بحث توجه به طرح‌های عمرانی که به هر حال تا حدودی الان متوقف هست، به نوعی یک رونقی نیاز داره کشور داشته باشه. این شرایط یه شرایطی هست که به هر حال بودجه رو تو این شرایط ما داریم تنظیم میکنیم بر اساس لایحه‌ای که دولت داده.
بله، خب بررسی این لایحه بر اساس قوانین داخلی مجلس فکر میکنید که تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟
ما از امروز که به اصطلاح در واقع حالا بحث تصویب کلیات مجلس و صحنه علنی انجام شد، مجلس وارد جزئیات میشه، هم کمیسیون های تخصصی که به اصطلاح لایحه به اونا ارجاع میشه در مورد مواد مربوط خودشون نظر میدن، کمیسیون برنامه بودجه کل احکام و تفسیرها رو بررسی میکنه و بعدش اینا داده میشه به کمیسیون تلفیق. پیشنهادات نمایندگان در خصوص اصلاح یا حذف یا اضافه کردن احکامی ظرف مدت یک هفته گرفته میشه و جزء پیشنهادات داده میشه و جلسات بعد از بررسی به اصطلاح لایحه در کمیسیون ها نتایج به کمیسیون تلفیق داده میشه و امیدواریم که حالا ظرف یک ماه آینده ما بحث جلسات کمیسیون تلفیق و نهایتاً تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق داشته باشیم.
انشاءالله. شما به عنوان یک کارشناس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که تخصص هم در این حوزه دارید، اساساً بودجه ارائه شده از سمت دولت 14 به مجلس رو چطور ارزیابی میکنید به طور خلاصه و مثلا در یکی دو جمله؟
بودجه که ما امسال ارائه شده از سمت دولت چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگی‌هاش بودجه انبساطی دیده شده.
بله.
بودجه تقریبا میشه گفت شفاف دیده شده و خیلی از درآمدها و هزینه‌ها تو این بودجه آورده شده. یکی از چیزایی که خاص کرده این بودجه، بودجه هدفمندی که قبلا جدا دیده میشد چون بخش قابل توجهی از ارقام بودجه رو تشکیل میده، به خود بودجه در واقع اضافه شده و اومده تو به اصطلاح هزینه های بودجه و روی کرده این بودجه ثبات اقتصادی هست همراه با رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و عدالت.
بله.
که همه اینا مورد توجه هم ملت ایرانه و هم نمایندگان مجلس که به هر حال رعایت بشه تا اونجایی که ما میتونیم، یعنی خواسته همه مردم تو این شرایط اینه که ما یک ثبات اقتصادی داشته باشیم، یعنی اگر یک تورمی داریم این تورم ثابت باشه، افزایش پیدا نکنه. اگه ما یه نرخ مثلا به اصطلاح بیکاری داریم این نرخ بیشتر نشه، کاهش پیدا بکنه، یا به اصطلاح دستور عمل ها و بخشنامه های متعدد و متنوع دولت در طول سال مالی آینده هی نده که تصمیم گیرندگان اقتصادی یا بخش خصوصی سردرگم باشن برای انجام سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت‌های مستمر خودشون. اینا رویکردهایی که گفته میشه و گفتن. ما این نرخ افزایشی داریم تو بودجه که ناشی از توجه به پرداخت بدهی دولت هست به بازنشستگان یا هزینه در واقع مربوط به پاداش بازنشستگان، بحث در واقع افزایش اعتبارات عمرانی 350,000 میلیارد تومان تو سال جاری بود، افزایش دادن به 500,000 میلیارد تومان. بحث برداشت از صندوق توسعه ملی هست برای در واقع به جای اوراق اوراق در حدود پرداخت بدیهای سال قبل پیش بینی شده، یه مقداری هم جدید، ولی بیشتر به اصطلاح اون برداشتایی که قرار انجام بشه برای تامین مالی بودجه سال آینده از صندوق توسعه ملی هست که جبران بکنه کسری بودجه احتمالی ما رو. و این خوبیش اینه که این برای طرح‌های عمرانی بیشتر قرار اختصاص داده بشه و این پول نقده، نقد بودن این پول کمک میکنه به این که یه مقداری ما حرکتی انشالله تو اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی داشته باشه، یه رونقی تو این زمین
انشالله. پس نگاهتون در کل مثبت، انشالله که انشالله که بودجه خوبی بسته بشه و محقق بشه به خوبی و دست دولت چهاردهم باز باشه برای رسیدن به اهدافی که تعیین کرده برای خودش. بسیار سپاسگزارم جناب آقای هاشمی بزرگوار.
منطقه ای هم یک از اهداف هست، بحث بله. رسیدگی به استانها، ایجاد عدالت و اشتغال سازی.
انشالله بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب هاشمی بزرگوار، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس که در این بخش همراه ما بودید. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
روزتون بخیر. خب شنوندگان خوبمون، با شماره تلفن 0912 شماره آخر 0424 0935 824 51 آقای علیرضا محبی نیا از تهران و دوست خوب دیگر شنوندمون با شماره تلفن 0913 5322، همگی با هم شماره 1 گزینه شماره 1 یعنی ستاره 14 مربع رو به 30,000 10,35 برای ما پیام کردن. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان گزارش داده که از آغاز آنچه رژیم صهیونیستی رزمایش زمینی در جنوب خوانده، بیش از 90 نظامی این رژیم به هلاکت رسیده و بیش از 750 افسر و نظامی هم زخمی شدند. بر این اساس 38 دستگاه تانک مرکابا و 4 بولدوزر نظامی و 1 خودروی زرهی، 1 نفربر دشمن منهدم و 3 پهپاد هرمس 450 و 1 پهپاد هرمس 900 هم سرنگون شدند. شما هم در فرصت باقی مانده از برنامه رویداد در پویش پیامکیمون شرکت بکنید، سوال پیامکیمون رو پاسخ بدید. ما از شما خواستیم که بگید کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع. خب از شماره تلفن 0930-3687 پیامک فرستادن و گزینه شماره 3 رو انتخاب کردن، اما انتخاب دوست خوب شنوندمون با شماره تلفن 0913-6645 گزینه 1 یعنی ستاره 14 مربع بوده. وعده کردیم که در بخش با استانداران سراغ یکی از استانداران گرانقدر کشورمون بریم و افتخار داریم که پشت خط ارتباطی برنامه رویداد امروز گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حمید ملا نوری شمسی، استاندار محترم همدان. جناب ملا نوری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام و ظهر بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. باید تبریک عرض بکنیم، فکر میکنم دو روز بیشتر نمیگذره از انتصاب شما به استانداری همدان، اما خب سالهای سال هست که در وزارت کشور مشغول بودید و تجربیات ارزنده‌ای دارید که انشالله منجر بشه به خدمت شایسته‌تر به مردم گرانقدر این خطه کهن از ایران اسلامی. اما بفرمایید که اساساً برنامه‌هایی که ارائه دادید برای استان همدان کلیاتش به چه صورت بود و احتمالاً بازدیدهای میدانی هم که داشتید، تصویری که در ذهنتون شکل گرفته از استان همدان چگونه است؟
بله، خدمتتون عرض کنم. البته من نزدیک یک ماهه که اینجا مشغول به خدمت هستم.
بله.
فرمودید دو روز.
من توی خبرها شاید اشتباه خوندم.
خدمتتون عرض کنم. بله
بله، بله. هشتم مهر ماه. بله بله، درسته.
بله، توفیق پیدا کردم. بله. که در خدمت
من عذرخواهی میکنم.
بسیار خواهش میکنم.
زنده باشید.
توفیق پیدا کردم در خدمت مردم بسیار خوب و با فرهنگ و نجیب و الحمدلله در صحنه استان همدان باشم. خب من مقدمتاً یک اجمالی کوتاه استان همدان رو معرفی بکنم. برای استانی با حدود 20,000 کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به 2 میلیون نفر جمعیت، یکی از مناطق خوب غربی کشور واقع شده. این استان ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره. مهمترینش اولا مردم عزیز و بزرگوار این استان هم که بسیار فهیم و با فرهنگ و نجیب و با استعداد و باهوش، که همین قضیه هم باعث شده شخصیت‌های بسیار بزرگی رو تربیت بکنن، هم در بحث علما و نخبگان بزرگ حوزوی، در بحث دانشگاه دانشمندان و فرهیختگان و نخبگان متخصصین بسیار زیادی رو تربیت کرده. در بخش‌های مدیریتی هم همینطور بسیار از مدیران استان، مدیران سطح ملی و بعضن در خارج از کشور شخصیت‌هایی هستن که در این استان تربیت شدن و امروز منشأ اثر و خدمت هستن.
بله،
این استان ظرفیت‌های مهمی داره که من در رابطه برنامه باید ابتداً ظرفیت‌ها رو خدمتتون عرض بکنم. در کنار این ظرفیت‌ها و منابع انسانی ارزشمند که عرض کردم، اینجا خب یک استان اقتصادش کشاورزی محور بوده تا الان و الانم هست. در بحث کشاورزی خب تولیدات بسیار خوبی داره که حالا در بحث گردو، سیر، بحث انگور که رتبه‌های برتر ملی و جهانی داره و معروفه، و از اون طرف در بحث تولید گندم، سردرختی ها و خیلی از محصولات دیگه هم دارای تولیدات بسیار خوبیه و دارای رتبه هست.
بله.
در بحث صنعت و معدن، ذخایر معدنی خوبی داره، بیش از 20 ماده معدنی و کانی معدنی اینجا شناسایی شده. تعداد از معادن الان فعالن و این ظرفیت وجود داره که هم در قالب مطالعات و اکتشافات به ذخایر بیشتری ما دست پیدا بکنیم و هم میتونیم بر اساس معادن بتونیم حوزه اقتصاد اینجا رو فعال بکنیم. صنعت هم خب تعدادی صنعت‌های وابسته به معادن و بعضن هم وابسته به بخش کشاورزی اینجا ایجاد شده که ظرفیت توسعه بسیار بزرگی داره. در حوزه بحث گردشگری به دلیل دقیقاً اکتشافات جدید آثار ابنی تاریخی که قبلا شناسایی شده و ثبت شده که بیش از 1700 اثر ثبتی اینجا داره و مخصوصاً که در این دو سه ماه اخیر مجموعه حکمتانه ثبت جهانی شده، و در کنار حالا آرامگاه گوالی سینا، بابا طاهر، غار علیصعد و خیلی از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی که استان داره، یکی از ظرفیت‌های بزرگش حوزه گردشگری و صنعت گردشگری هست.
بله.
خب غالباً با توجه به این ظرفیت اینجا هم این استعداد داره که گفتیم تو این موضوع هم به طور جدی ورود پیدا بکنیم. در بخش خدمات هم همینطور وابسته به بخش صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری به دلیل موقعیت خاصی که استان داره، بالاخره ما اینجا محدود به 6 استان دیگه کشور هستیم. محورهای مواصلاتی ما در حقیقت کریدور تردد یا بتونم بگم ترافیک 7 8 استان کشور توی محورهای ما انجام میشه. در بحث عتبات عالیات و خروج زائرین امام حسین علیه السلام و عتبات از مرز گیلان و مرز غربی کشور محل تردد حدود 6 میلیون نفر زائر در سال هستیم.
بله.
ضمن این که در این محورها رو دادیم، از ریل، صنعت ریل به خوبی برخورداریم، فرودگاه خوبی داریم و خدمتتون عرض کنم که غالبا در این حوزه در بخش خدمات هم میتونیم ظرفیت‌های خیلی خوبی رو داشته باشیم و این استعداد در اینجا وجود داره.
پس زیر ساخت‌ها آماده است برای اینکه انشالله در دوره تصدی شما خدمات ویژه‌تری به مردم گرانقدر استان همدان ارائه بشه و یادی هم بکنیم از بزرگوارانی که اشاره کردید، از چهره‌های شاخص استان همدان یادی کنیم، از شهید بزرگوار تقی بهمنی که شهید شاخص سال 1403 استان همدان بودند، شهید بزرگوار سردار حاج حسین همدانی و همه کسانی که دلیر مردانه در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی از استان همدان درخشیدند. انشالله که شما هم از این پس یکی از چهره‌های شاخص استان همدان خواهید بود با خدمات ارزنده‌ای که به مردم گرانقدر این استان ارائه میکنید. بسیار سپاسگزارم فرصتی که اختصاص دادید به برنامه رویداد و امیدواریم که در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم در مورد استان همدان با شما گفتگو بکنیم. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. از خود اجازه بدید یک نکته رو عرض بکنم در که این ظرفیت رو همطور شما فرمودید. خب استان بسیار مستعدیه، اما خب مسائلی دارد، جون بحث بحران آب، بحث بیکاری، بحث مسائل اجتماعی که بعضا خویسه رودادار ما میبینیم. ما به شدت در قالب برنامه‌های جدیدمون در بحث توسعه استان حتما هم بحث مدیریت منابع آب رو در قالب طرح‌های آبخیزداری و آبکانداری و طرح‌های جامع آبخیز و انشالله مدیریت منابع آب، از اون طرف هم انشالله بر پایه این ظرفیت‌ها در قالب یک طرح جهشی و سرعتی و جهادی انشالله تلاش می‌کنیم زمین‌های اشتغال رو فراهم بکنیم که اینا خودش زمینه بسیار مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و خیلی از ناهنجاری‌هاست که حالا در این مجال نمیگنجه.
انشالله حتما در مورد اینها صحبت میکنیم با همیاری مردم و دست توانایی شما و همکارانتون در استان داری. انشالله این مشکلات هم برطرف خواهد شد.
معتقدیم که جهش تولید با مشارکت مردم انجام میشه. با توجه به سال قطعا ما با زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی رو چه داخلی چه خارجی فراهم بکنیم که این کار جز اولویت های کاری ما.
سپاسگزارم جناب ملا نوری بزرگوار، از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از وقتی که گذاشتید. خدا
زنده باشید، روزتون بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
در بخش بعدی برنامه رویداد زمینه های تقلب در انتخابات امریکا رو بررسی میکنیم با حضور جناب آقای عباس اصلانی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. جناب اصلانی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب یکی از مسائلی که در انتخابات دوره گذشته 4 سال پیش امریکا مطرح بود همین آرای پستی بود که ترامپ میگفت هک شده و در اون تقلب‌هایی صورت گرفته. این روند امسال چگونه است و چطور احیانا زیرساخت‌هایی آماده شده برای اینکه این تقلب صورت نگیره؟
عرضم بزرگ شما، خب انتخابات در آمریکا و بحث تشکیلی که در حالا کیفیت آرا میشه معمولا وجود داشته و بعید هم هستش که حالا بگیم که این دور یعنی منتفی بشه. موضوعی بود که خب رئیس جمهور یعنی آمریکا ترامپ، یعنی خودش رئیس جمهور بود، الان هم یکی از کاندیداهای جدی بر انتخابات هست، این موضوع رو مطرح کرده. یک سری از آرا هستش که یعنی قبل از روز انتخابات
بعده،
یعنی آرای پیشینی هستش که خب ارسال میشن، یا آرای بعضن در خصوص حالا رأی‌گیری های الکترونیکی هم خب تشکیک شده یا آرای پستی هم که شما اشاره فرمودید. منتها بحث عمده تر در خصوص انتخابات آمریکا برمیگرده به اینکه نظام دو حزبی تو این کشور حاکم هست و اگر کاندیدای خارج از این دو تا حزب بخواد بسیار یعنی سخت و تقریبا نزدیک به غیر ممکن هستش که شانس پیروزی داشته باشه. یعنی هر کاندیدایی که حمایتی یکی از این دو حزب رو نداشته باشه یا به عبارت مهمتر پول یا لابی نداشته باشه شانسش بسیار بسیار کم خواهد بود برای اینکه بتونه توی انتخابات پیروز بشه. پژوهش‌های زیادی خوب در این حوزه انجام شده که چقدر مثلا به عنوان نمونه بحث پشتوانه پول میتونه برای پیروزی یک کاندیدا مؤثر باشه، که من بعضی پژوهش‌هایی که تا حدودی هم مثلا نگاه خوشبینانه داشتن شانس یک کاندیدایی که خب حمایتی پشتوانه مالی نداشته باشه یا پول نداشته باشه در آمریکا که لازمش حمایت یکی از این دو حزب هست تقریبا نزدیک به 4% هستش که بتونه توی انتخابات پیروز بشه. یعنی 96% تقریبا میشه گفتش که یعنی تقریبا عدد قابل توجهی هست، یعنی بدون پول یا حمایت این احزاب نمیتونن. پیروز انتخابات بشن. و من فکر میکنم بحث عمده تر صرف این که مثلا چند تا رأی این ورانور باشه این هستش که این نظام یا سیستمی که برای انتخابات وجود داره زمینه ای رو مهیا کرده که مسیر رو برای ورود کاندیداهای حالا دیگه، کاندیدایی که بخوام مستقل باشن، اونها رو خیلی هموار نمیکنه.
یعنی بیشتر از اینکه آرای پستی و تعدادشون مهم باشه، اون ساختار اصلی باید اصلاح بشه که تأثیر سرمایه‌داران بزرگ هست در روند انتخابات امریکا. بسیار سپاسگزارم آقای اصلانی بزرگوار، از شما خداحافظی میکنیم و میریم سراغ بخش بعدی برنامه که اتفاقا درباره تأثیر عوامل داخلی در انتخابات امریکا است و این بخش رو بشنویم از زبان آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل امریکا.
به نام خدا. در طی برنامه‌های گذشته موضوعات مختلف مربوط به انتخابات امریکا رو مورد بررسی قرار دادیم. ساختار، نحوه برگزاری انتخابات، پول، لابی‌ها، بحث تقلب، آیا تقلب میشه یا نمیشه. اما در این برنامه و برنامه بعد می‌خوایم بپردازیم به عمده‌ترین دغدغه‌هایی که رأی دهندگان امریکا دارن و بر اساس اون در انتخابات شرکت می‌کنن و به نامزدهای مورد نظر خودشون رأی میدن. مثل هر کشور دیگه‌ای، عمده‌ترین موضوعات مورد نظر رأی دهندگان مباحث داخلی هستش. مباحثی مربوط به اقتصاد، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور. در رأس همین‌ها مباحث مربوط به معیشت هستش. اینکه کدوم نامزد، کدوم حزب، کدوم دولت تونسته بهترین وضعیت معیشتی رو ایجاد بکنه. بر اساس اتفاقات و تحولات اخیر در ایالات متحده آمریکا صحبت بکنیم، بعد به این موضوع اشاره بکنیم که در حال حاضر وضعیت معیشتی بخش عمده ای از مردم آمریکا وضعیت خوبی نیست. تورم بالاست به دو دلیل، یکی پیامدهای دوران کرونا هنوز بهبود پیدا نکرده و جنگ اوکراین باعث شد که تورم در آمریکا افزایش پیدا بکنه. به همین دلیل در حال حاضر کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها به این دلیل که دولت مستقر هستن در عرصه اقتصادی وضعیت خوبی رو نداره و کمپین جمهوری‌خواهان تلاش میکنه که مردم رو قانع بکنه که در انتخابات پیش رو به برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ اعتماد بکنن و ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب بکنن. در موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی، بعد از موضوع اقتصاد، معیشت که حالا یک بسته بزرگی رو در بر میگیره، تورم هست، بحث اشتغال هست، معیشت مردم هست، مباحث مربوط به مالیات هست، بحث امنیت داخلی هم حائز اهمیته. در حال حاضر امریکا با یک سیل گسترده مهاجران غیرقانونی مواجه هستش که از مرز جنوبی به داخل امریکا سرازیر هستن. یکی از موضوعات حساس این هستش که کدوم حزب و کدوم شخص و کدوم نامزد میتونه جلوی ورود گسترده مهاجران غیرقانونی رو بگیره. یکی از موضوعات حساس به خصوص برای ایالت‌های نزدیک به مرز مکزیک یا حالا ایالت مرزی یا ایالت هایی که در مسیر این تردد هستن براشون حائز اهمیته. یکی دیگه از موضوعات داخلی بحث سقط جنین هستش که در قالب حق انتخاب زن برای بدن خودش یا حق حیات هستش، یک دعوای ایدئولوژیک و ایمانی به وجود اومده و هر کدوم از نامزدها تلاش میکنن که به این موضوع بپردازن و طرفداران خودشون رو بیش از پیش پای صندوق‌های رأی برن. به پایان رسیدن وقت برنامه، موضوعات مربوط به سیاست خارجی رو سعی می‌کنیم در برنامه بعدی بهش بپردازیم. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب بسیار سپاسگزارم. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم امروز 8 آبان سال روز شهادت شهید محمد حسین فهمیده، روز نوجوان و بسیج دانش آموزی است و افتخار داریم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی سرایی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج دانش آموزی کشور باشیم تا در مورد برنامه‌های تعریف شده امسال برای گرامی داشته روز بسیج دانش آموزی با ایشون صحبت بکنیم. حاج آقای سرایی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و برامون بگید که برای گرامی داشته این روز بزرگ چه تمهیداتی اندیشیدید. احتمالاً برنامه‌های روز 8 آبان به برنامه‌های روز بزرگ مبارزه با استکبار و 13 آبان هم متصل خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز 8 آبان سال روز شهادت محمد حسین فهمیده جوان بسیجی بود، به همین مناسبت روز بسیج دانش آموزی در تقویم ما رقم خورده.
بله.
خب روز بسیج دانش آموزی امروز با رویداد ساعت 8 صبح و 8 آبان در مدارس کشور یک برنامه برگزار شد با عنوان نسل فهمیده راهیان قدس، که در کل کشور این برنامه در 8 صبح برگزار شد و اونجا اعلام شد که دانش آموزان الان نسل فهمیدن و راهیان قدسن و میخوان با توجه به مناسبات الان و منطقه و زمانمون این دانش آموزه ما همون دانش آموزه نسل فهمیدن هیچ فرقی ندارن و انشالله این نسل هست که انشالله به قول مقام معظم رهبری که ما به قله نزدیکیم، انشالله این دانش آموزه ما به قله میرسونن و انشالله نظام مقدس جمهوری اسلامی رو پرچمش در همه جا به اهتزاز در میارن. خب یکی از این برنامه ما امروز این اولیش این بود. برنامه دوم ما این هست که انشالله اعلام کردیم از قبل بحث رویداد و پویش جاسوسخانه به نام سفارت هست که با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری بحث اسناد لانه جاسوسی که همین 13 آبان هم تناسب داره به این ایام، اینا تو کتابا نیومده، کتب درسی، ما اومدیم این رو به صورت یک پویش و یک رویدادی برگزار کردیم. سوالات مختلفی 40 تا سوال طراحی شده به مدارسمون فرستادیم، این دانش آموزان از ما میرن مطالعه میکنن اسناد رو و به اون سوالات جواب میدن و در این رویداد شرکت میکنن و جوایز نفیسی در نظر گرفتیم. سوم برنامه ما این هست که در مدارس ما بحث بسته فرهنگی و نمایشگاهی در نظر گرفته شده. بحث نمایشگاهی ما به سه حالت و سه عنوان هست که اونجا خود دانش آموزان میان رویداد رو روایت میکنن. نمایشگاه روایت نو هست که خود دانش آموز راوی نمایشگاه است. خب معمولا اساتید، معلمان، دبیران راوی هستند. در این برنامه ما برعکس، خود دانش آموز برای دانش آموزا رویداد میکنه و بیان میکنه و روایتگری میکنه. این خودش حائزه
بسیار عالی. بسیار سپاسگزارم آقای سرایی. برنامه‌های شما حتما گسترده است که توصیه میکنم دوستان به تارنمای بسیج دانش آموزی و خبرگزاری بسیج به مراجعه بکنن و این برنامه ها رو انشالله پیگیری بکنن و انشالله اگر فرصتی باشه در آتی در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزارم، باز هم گرامی میداریم روز بسیج دانش آموزی رو و از محضر شما خداحافظی میکنم.
ممنون از لطف شما و تشکر از تمام شنوندگان عزیز.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. از همراهی شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم. انشاءالله فردا هم بعد از اذان ظهر به افق تهران با رویداد دیگری در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارید.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب